قال الله الحکیم فی کتابه الکریم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. روز سوم این مجلس و انجمن با برکت است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده تا آنچنان که رضای اوست انشاءالله از این ایام ارزشمند بهره‌مند بشیم. موضوع بحث من در این جلسه ارزشمند مسئله عبادت بود و رسیدیم به اینجا که شکل‌های مختلفی رو میشه برای عبادت تصور کرد که هم در آیات قرآن و هم در روایات مطرح شده، منتها لازم بود که ما اول جایگاه معبود رو بشناسیم و بعد جایگاه عابد را. حالا که این دو برای ما روشن شد که تنها یک معبود بیشتر وجود نداره که لایق و سزاوار باشه برای عبادت، و از اون طرف اگر بنا باشه که ما عبد باشیم، یعنی بندگی و پرستش کنیم، باید عبادتهای ما هم معیارهایی داشته باشه. هر عبادتی اسمش اگر عبادت شد کافی نیست. یکی از این عبادت‌ها که خیلی مورد توجه قرار گرفته در قرآن مسئله زیبایی محل زندگی، محل کار، زیبایی جسم و زیبایی محیط. اصولاً هر انسانی از این که اطرافش پراکنده و شلوغ باشه بدش میاد، از اینکه چیزهایی زشت در کنار او و او در کنار این زشتی ها قرار بگیره تنفر داره. اما گاهی چاره ای نداره. یه انسانی که شغلی داره مثل میکانیکی، هر چقدر هم بخواد رعایت کند، آخرش با چربی و گریس و پیچ و مهره و زیر و بند ماشین و موتور ماشین کار دارد. چاره ای نیست، نمیتونه بگه من نمیخوام در محیطی کار بکنم که هیچ گونه کثیفی نداشته باشد. اما در بعضی مواقع همین فرد میتواند یه شرایطی رو به وجود بیاره که برای افراد قابل قبول تر به نظر بیاد. دیدید بعضیا نظم دارن، درسته که مغازش میکانیکیه، ولی وقتی وارد مغازه میشی میبینی آچارها همه روی نظم و مرتب چیده شدن، هر چیزی در یه جای خاصی گذاشته شده، ریخت و پاش نیست. انسان میفهمه که صاحب این حرفه و این فردی که حالا ما بهش میگیم میکانیک آدم منظمیه، مثل بعضی از جراحا نیست که وقتی مریض از تو اتاق عمل آمد بیرون، بله، یا پنس جراحی تو شکمش جا مونده یا سی تی اسکن که بله یه خود بزرگتر باشه. نه، زیبایی خودش یه بحثیه، خوبه که انسان سلیقه داشته باشه. خداوند متعال چهار تا فصل قرار داده در طول سال، هر کدام از این چهار تا فصل در جای خودش جدی زیباست. چه اون زمانی که درختها پر از شکوفه میشن، چه اون زمانی که غرق در برفن انشاءالله و هیچ میوه ای حتی روی درخت دیده نمیشه، هر دو در جای خودشون زیبا هستن. یه عده هستن که اینها فکر میکنن انسانی که مؤمن شد باید چشمشو بر روی خیلی چیزها ببندن. آیا واقعیت قرآن مجید دو تا ملاک در اختیار ما قرار میده در مورد توجه به زیبایی ها؟ معیار اول اینه: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. پیغمبرم برو به مردم بگو اون زینت هایی که خدا از زمین برای مردم بیرون آورده کی بر خودش حرام میکنه؟ که حالا در تفسیر این آیه نکته های جالب و عجیبی رو بیان کردن که گاهی زینت هایی که از زمین به دست میاد مواد معدنی مثل طلا و نقره و مانند اونه، گاهی نه، گیاهانی که میروین. خدا گیاهان رو خلق کرده برای اینکه بشر ازش استفاده کنه. بعضی بدون واسطه، شما میرید در مغازه سبزی فروشه، میگی چه؟ میگی یه مقدار سبزی خوردن بده. میفهمه که شما این سبزی رو میخواید مصرف کنید برای خوردن خودتون. بله؟ این بدون واسطه است. یه وقت با واسطه شما دارید از رویدنی های زمین استفاده میکنید، مثل علوفه ای که در روی زمین سبز میشه، حیوانات اون علوفه رو میخورن و ما با اون واسطه از گوشت حیوان، از شیرش، از امکانات دیگه استفاده میکنیم برای زینت. در قرآن بعضی از مواقع تعبیر همون زینه هست، مثل این که میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ. زندگی دنیا شش تا مرحله داره. ستای اولش لهو است، کار بیهوده کردن. بچه ها برنامه های مختلفی دارند، هیچ نتیجه هم ازش نمیخوان بگیرن. دوم لعب است، بازیچه است، شاید ظاهرش بی نتیجه باشه ولی هدفمند داره انجام میشه، مثل بازی های فکری که یه بچه میکنه. مرحله سوم دوران آراستگیه، دوران زینته، که انسان خوشش میاد از اینکه لباس زیبا بپوشد. موقعیتی در مثلا فرض کنید که آرایش موی سرش، آرایش بدنش، جاهایی که میره دقت بکنه در این نوع آراستگی، که همه روانشناسان میگن این حالت رو خدا قرار داد برای اینکه جاذبه های جنسی رو به وجود بیاره، چون درست در دوران جوانی این مسئله داره اتفاق میفته و گرایش افراد به همدیگه رو زیاد کنه. سه تا هم در مراحل دوم زندگی به وجود میاد و تفاخر بینکم و تکاثر بالاموال و الاولاد، اموال و الاولاد، که در مرحله چهارم آدم به فخر فروشی کشیده میشه، تفاخر. و در مرحله پنجم در صدد تکثیر نسل برمیاد یا در تکثیر مال شروع میکنه فعالیت کردن، مال و فرزند. پس گاهی خود کلمه زینه به کار رفته. در مورد گیاهان می فرماید و زینت، یعنی گیاهی که از درون خاک میاد بیرون انسان واقعا شگفت زده میشه، که به تعبیر قرآن این همه اختلاف و تنوع در مقدار، در رنگ، در اندازه، در شکل، همه چیزش متنوع، اما یسقا به ماء واحد. شما تو یه باغ میرید، آب از یک راه میاد وارد باغ میشه، به همون زمین و خاک هم منتقل میشه، اما میبینید این همه میوه های متنوع از توی زمین خدا داره به وجود میاره. این برای چیه؟ برای اینه که شما ازش استفاده کنید. گاهی از کلمه حلیه یا حلیه یا حلی استفاده میکنن. حلیه به معنای زیوری با زیبایی های جالب خوب و ظاهری. در مورد دریا میفرماید که شما میرید تو آب دریا، در عمق چیزهایی رو خدا خلق کرده که میاد ازش استفاده زینتی میکنید. مروارید انشالله جیبتون بیاد، یک کیلو دو کیلوش بسه، چون بیشترش رو میترسم مشکل ساز بشه برامون. یک کیلو مروارید درجه‌ای که عالی رو برمیدارید، شما به صورت یک زنجیره در میارید، میفته گردن یک انسان، ببینید چقدر قیمت پیدا میکنه. البته قیمت خود انسان بالاتر از گردن بنده، ولی واقعیتش اینه که خیلی زیباست. خدا میفرماید این حلیه است، این زیوره، ما قرار دادیم، آفریدیم، خلقش کردیم برای اینکه بشر ازش استفاده کنه. اینا چیزایی که حلال کردیم. میفرماید من حرم زینت الله. نباید فکر کنید که اینا استفاده ازش چیه جایز نیست. اونی که معیار اصلی در اسلام اینه که اینا از راه حرام تو زندگی انسان نیاد، با مال حرام تهیه نشه، و الا خود زیبایی که ما نداریم، رنگهای مختلف، همه برای اینه که انسان ازشون استفاده زینتی بکنه و لذت ببره. در بعضی جاها یه مقدار مسئله رو گرایش میده، سوق میده از جنبه های مادی به جنبه های معنوی. مثلا میفرماید در سوره مبارکه اعراف آیه 31، یا بنی آدم، نمیگه یا ایها الذین آمنوا، ای بنی آدم، تمام انسان های روی زمین بدونن، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی هر وقت میخواید با خدای خودتون عبادت کنید، راز و نیاز کنید، مناجات بکنید، بهترین زیبایی های ظاهری و باطنی رو چکا کنید، اون موقع به کار بگیرید. خب درسته، ما گفتیم که یک فرد با لباس مخصوص کار میاد در مغازه مکانیکی پر از چربی داره کار میکنه، اما حالا وقت عبادت که شد با همون لباس بیاد الله اکبر نماز بخونه، میفرمایید لباس از بدن در بیار، یه لباسی بگذار که حالا که میخوای با معبود خودت صحبت کنی، راز و نیاز کنی، حتی ظاهرت هم آراسته باشه، یه اثر میگذاره از نظر روانی. خود انسان هم اگه لباسش نجس باشه، ببینید حتی اون وقتی که آدم با لباس نجس میخواد نماز بخونه چیه؟ میگه دلم نمیاد، به دلم نمیچسبه. یک مسئله روانی واقعیه. وقتی انسان لباس تمیز پاک و خوب پوشید، احساس شادابی در عبادت براش بیشتر میشه، بهتر میتونه عبادت کنه. بزا میفرماید اولا برید از تمام زیبایی هایی که میتونید فراهم کنید در هنگامی که بخواید نماز بخونید. یه پرانتز اینجا باز کنیم، غیر از اونیه که تو ذهن بعضیا رفت، خدا میفرماد خودتون رو آراسته کنید. پیغمبر بزرگوار اسلام وقتی میخواستن بیان برای نماز، در روایت داریم که بعد از اینکه وضو میگرفتن موهاشون رو شانه میکردن، عطر میزدن، لباس تمیز میپوشیدن. در حالی می آمدم که تبسم بر لبانشون بود و وارد مسجد می شدم. خب این باعث میشه انسان یه احساس دیگه نسبت به عبادت پیدا بکنه. بله؟ اگر لباسی که نو باشد ندارید، حداقل از یه لباس پاک استفاده کنید، اون جایی که لباس پاکیزه نمیشه فراهم کرد. پاک. بعد میفرماید این مال زندگی ظاهری عبادیتون که در بحث عبادت حتما باید رعایت بشه. تو محیط کار چی؟ دیدید بعضی از این فروشنده ها سلیقه های خوبی دارن، حالا اصطلاحا میگن ویترین. بله؟ مغازه زده یه مقداری کالا تهیه کرده، چیکار میکنه؟ میاد یه ویترین میزنه به سمت بیرون مغازه، طوری که وقتی یه نفر میاد رد بشه ببینم. بعضیشون هم اینقدر زرنگن و قدرتمندانه جذب میکنن. نرفتید دم مسجد جمعه دیدید بعضی از این چیزهای زرد هست که مردا زیاد دوست ندارن؟ اینا همینطور تو این ویترینا چیده، هر کدامش هم یه حالتی. داشتیم میرفتیم طرف مسجد النبی، در یکی از این طلا فروشی هایی که نزدیک خود مسجد النبی در مکه هست، در مدینه، من نگاه کردم دیدم اینا به قدری قشنگ این طلاها رو چیدن توی این مغازه که من که مرد بودم وایسادم شروع کردم نگاه کردن، بی اختیار وایسادم. باور کنید با اینکه خیلی تو این چیزها دقیقم که یه وقت خلاصه میدانی دست کسی داده نشه، ولی یه لحظه متوقف شدم. علتش هم این بود که دیدم یه دونه کمربند آویزون کرده طلا پشت سرش، حدود یه متر خورده این کمربند بود با پهنای حدود 20 سانت. وایسادم نگاه کردم که خدای کیه که یه کمر داره 1 متر و 20 سانت، بله، یه کمربند طلا میتونه روش ببندن، او کیه پول داره این رو بخره؟ و اونقدر قشنگ بود که واقعا من مبهوت مونده بودم که خب با این که نشسته اینو بافته درست کرده، ساخته این کمربند طلا را چقدر حوصله نشون داده و میخرن. باور کنید عرب ها بله از این دست چیزهای سنگین، یک گردنبند شاید به اندازه مثلا تمام سینه یک آدم رو در نظر بگیرید، حدود مثلا 20 سانت در 15 سانت عرض و طولش رو در نظر بگیرید، یک گردنبند درست کرده بود. گفتم این که آدم باید خلاصه گردنش رو بیاره پایی تایی آویزون بشه بهش و گردن درد میگیره این رو به گردنش بیاندازن، ولی خب میخرن. خدا انشاءالله به شما هم پول بده سبکتراش رو بخرید که یه وقت آرتروز گردناشون نگیره، ولی بخرید. خدا نمیگه حرامه، میگه از مال حرام نخرید. پس زینت داشتن در محیط زندگی خوب، در محیط کار این دکوری که میچینه قشنگی میاره، توجه رو جلب میکنه. باور کنید اگر بنا شد انسان گرایش های اینطوری پیدا بکنه، ببینید انواع و اقسام بلیس ها رو من داره تو این ویترین میچینه. خب شما میاد برید نگاه شما، چشم شما شروع میکنه کار کردن. بعد میفرماید ما میخواییم، این نکته مهمه که حرف اصلی من همینجاست رو تمام کنیم بحث را، میفرماید ما میخواییم از زینت ظاهر به زینت چی برسیم؟ باطن. چطور میگیم شما با لباس خوب بیایید تو مسجد؟ خضو زینت کومند کن مسجد. حالا که آمدید چطور شد؟ لباست قشنگ باشد اما فکرت قشنگ نباشه، او که بهتره. انسانی که با بوی خوش وارد مسجد شد، طبعاً تو وجود خودش سعی میکنه که بوی آلودگی گناه رو از خودش دور کنه. اینا مقدمه باید باشه. و لذا میفرماین که بعد از این و کلو و شربو ولا تصرفو، بخورید، بیاشامید، اما زیاده روی نکنید. چرا؟ ان الله لا يحب المسرفين. یعنی حتی در همون زیبرها و زینتهای ظاهری هم اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. خب واقعا یه خانه آدم میسازه، یه سلسله پولهایی رو خرج میکنه اصل عمارت ساخته بشه، بله؟ یه سلسله پولهایی رو خرج میکنه برای چی؟ نماسازی، ظاهرسازی، به قول ما در و دکور. تو بعضی از خانه ها در و دکورهایی نصب میشه و هزینه میشه سرسام آور که شاید از باورمون نشه. یکی از همین نجارهای حرفه‌ای بود، اومده و با من صحبت میکرد، گفت آقا الحمدلله، گفتم وضع کار کاسبی چطوره؟ گفت خدا رو شکر یه ساختمان رو رفتیم به طور کامل قبول کردیم که کار بکنیم به صورت کنترات، همه کارهای در و پنجرهش به عهده ما گذاشته شده. گفتم خب چقدری؟ گفت باورت نمیاد. گفتم نه واقعا چقدر بناس هزینه بشه؟ گفت اگر بگم حدود 1 تومن. گفتم 1 میلیون؟ گفت چیزی نیست. گفت نه 1 میلیارد تومن خرج در و دکور و تجهیزات ساختمانی ظاهری. گفتم خب پس حتما خانه باید 3 میلیارد 4 میلیارد قیمت داشته باشه تا اینقدر پول خرجش کنید. خیلی مهمه، در حالی که در از حالا که بسی دیگه بسته شد، حالا چه دستگیرش فلز باشه از آهن، چه فلز باشه از طلا، در قفل شد. اما بعضیا پول میدن، ظاهرشون خیلی خوبه ولی باطنشون چی؟ میفرماید حسن و سیره و حسن و صورت. حسن و صورت جمالون ظاهر، اینکه آدم به خودش برسه، قیافش رو قشنگ کنه، اصلاح بره، آرایش بره، لباس قشنگ پوشه، هست. اما نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. درونها چه حالی داره؟ اینکه خدا میفرماید انه علیم به ذات صدور، شاید دلیل اینه که میخواد بگه ما پوسته ظاهری رو نمیخوایم، ما اینا مقدمه باید باشه برای اینکه شما رو جذب به اون زیبایی هایی کنی که خدا آفریده است. وقتی نگاه میکنید به گیاه، بله، فقط نگاه نکنید، برید تو بحر زیبایی این گیاه و خالق این گیاه چه کرده. العظمتو لله. به یه انسان نگاه میکنید، اگه واقعا دیدی چهره زیبایی داره، فتبارک الله احسن الخالقین، بگید به خاطر اینکه خدا آفریده است. نه فقط ما دنبال اینیم که فلانی قیافه داشته باشد ولی دین نداشته باشه، چه درد ما میکنه. در سوره مبارکه عرض کنم که اعراف آیه 32، ببینید یه مقدار دقیق بشید توی این آیه، حرف آخر منه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. خدا بهترین زینت ها رو برای کی خلق کرده؟ برای اونایی که بندگی خدا را می کنن. و طیبات من الرزق، روزی هست خوب داره بدم داره. بعضی از مردم دنیا هستن غذاهایی میخورن که ما اسمش هم اگه بشنویم حالمون هم میخوره، اسمشو فقط بشنویم، بله؟ در بعضی کشورها مثل هندوستان، مثل چین، مثل ژاپن و حتی آرام آرام یه مقداری هم بعضی از ایرانی ها اینطوری بگیم، یه غذاهایی میخورن که واقعا ناراحت کنند در سامون میخورن. من دیدم که دارم میگم، گاهی اونقدر اسمش آدم رو ناراحت میکنه ولی بعضی ها خیلی عالی، مثل این که شما جوجه کباب میل بفرمایید انشالله خدا نصیبتون کنه، اونا بله خوراک قورباغه میخورن، از گوشت مرغ براشون لذیذتره، در حال که ما اسمش هم که شنیدیم ناراحتمون میکنه. در بعضی از کشورها من دیدم یکی جزوه خیلی مفصلی نوشته بودن درباره انواع غذاها در ژاپن، یکی از اینایی که تاجره گاهی میره و برمیگرده گفت من یه رو تصمیم گرفتم ببینم که اینا چی میخورن، آدمن اما یه چیزایی میخورن. رفتم دیدم که مغازه های مخصوصی هست، مغازه سوسک فروشی، مغازه مورچه فروشی، شاید هزار نوع مورچه رو برداشته تربیت کرده پرورش داره میده، آقا یه 10 گرم مورچه بده، این برم داره میاد ولی مورچه رو سرخ میکنه میخورن. من و شما میتونیم؟ چطور طبع آدم قبول نمی کنه بعضی از غذاها را؟ خدا می فرماد اینا خبیثن که طبعت نمی پذیره. همونطور عبادت کن نه گناه کن، چون گناه مثل غذای حرامه و ثواب مثل غذای حلاله. پس عبادت یکی از رکنها چی شد؟ توجه به زیبایی های ظاهر برای اینکه این حسن و صوره رو بیاری، قیافه قشنگ، اما بعدش چی؟ و حسن و سیرت جمال باطن، درون اگر عالی شد اونه که میارزه. بلال باش، سیاه باش، آبرو باش، نک زبانی باش، بله لکنت داشته باش، اما یه قلب صاف تو سینت باشه که وقتی خدا میخواد به احترام بگذاره خورشید را متوقف کنه. اون برای ما مهمه. نباید ما فکر کنیم که فقط زیبایی های ظاهری تو زندگیمون باید نقش ایفا بکنن. از زندگی لذت ببر، اما از زندگی لذت معنوی بیشتر است لذت های مادی ببر. خدایا به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به همه ما این توفیق رو کرامت کن که انشاءالله بتونیم از تمام لذتهای مشروع زندگیمون به شکلی که رضای تو در آن باشه بهره‌مند بشیم انشاءالله.